صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. یاران با وفا و حق جویان عزیز، محبت و تسلی حقیقی که از خداوند یکتا و خدای محبت سرچشمه می گیرد بر شما عزیزان باشد. امیدوارم که این روز را در پناه او که پدر آسمانی و حامی پاک دلان و عادلان است به سر آورده و در این ساعت خود را از امور دنیا جدا ساخته، تماما متوجه خالق مهربان و عالم ربانیت شده و از خداوند بخواهید که با شما در این ساعت صحبت کند. در برنامه این ساعت ما مطالعه کتاب ارمیای نبی که زندگی و پیام و نبوت‌های این را مرد خدا در آن نوشته شده است را به پایان می‌رسانیم و دعای من این است که مطالعه این کتاب باعث گشوده شدن چشمان دل شما و نزدیک شدنتون به خدا یکتا و تسلیم شدن قلب و وجودتون به او که یگان امید و خدای حقیقی می باشد شده باشد و وارد عالم ربانی و روحانی شده و در آن زندگی کنید. خدا ارمیا را برمی گزیند تا نبی امتهای جهان بشه و پیام خدا را به سمع قوم‌های مختلف برسونه و اخطار خدا را مبنی بر داوری آنان به سمعشون برساند. تا فصل 42 اکثر پیام و نبوت‌ها مربوط به قوم یهود بود، اما از فصل 43 الی آخر فصل 52 پیام ارمیای نبی که در قالب پیشگویی و نبوت میباشد بیشتر متوجه کشورهای مجاور اسرائیل و قدرت‌های آن زمان میباشد. در فصل 46 الی 48 درباره کشور مصر و فلسطین و کشور موآب که جزء اردن امروزی محسوب میشه نبوت و پیشگویی هایی میکنه، مبنی بر اینکه خدا آنان را داوری میکند. و حالا در فصل 49 درباره چندین طایفه بزرگ و قوم های مجاور اسرائیل و همچنین در مورد کشور ایلام نبوت میکند. این فصل مخصوصا آیات آخر آن در سالهای اخیر مورد مطالعه و توجه خاص ایرانیان و هوشمندان بوده است، زیرا اکثر هموطنان وقتی این آیات را میشنوند آن را مربوط به این دوره و عصر میدانند و چون تشابهات زیادی در این پیشگویی با تغییرات کشورمون وجود داشته مورد توجه بسیاری از حاذقان کلام قرار گرفته است و چون میدانیم مورد علاقه شما نیز میباشد، ما آیات را با دقت براتون میخونیم، پیشگویی و نبوت ارمیا را به سمعتون میرسانیم و قضاوت را به عهده خود شما مینهیم. ولی قبل از اینکه آیات مربوط به ایلام را مطالعه کنیم، به آیات اول که اعلام داوری خدا به وسیله ارمیای نبی بر کشور آمون است توجه میکنیم و آیات را براتون خوانده و از خداوند میخواهیم که بدین وسیله با ما صحبت کند. فراموش نکنید که ارمیای نبی در حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد. خداوند با اعلام نمودن آینده کشورهای دیگر میخواهد حقیقتاً به ما تعلیم بدهد که او خالق هستی ها و بر امور زمانیز توجه دارد. در آیات اول خدا با اعلام نمودن آینده آمون میخواد به یهودیانی که پس از سقوط شهر اورشلیم و نابودی شهرهای دیگر اسرائیل به وسیله بابل از ترس حمله مجدد بابلی ها به مصر فرار کردن تعلیم میده که نه فقط نبایستی به مصری ها توکل کنن، بلکه نباید حتی به آمونیان نیز که قبلا دشمنشون محسوب میشدن در چین حالت اضطراری برای حفاظت پناه ببرن، زیرا هم مصر و هم آمونیان آینده تاریکی دارن. آنها نیز داوری میشوند همونطوری که خدا قوم یهود را داوری کرد. و اگر خدا از قومی که به اصطلاح یک تاپرست بودند و اسم او را میشناختند نگذشت و آنها را داوری کرد و ثمره اعمال و شرارتشون رو کف دستشون گذاشت و به خاطر گناهانشون آنها را تنبیه نمود، مسلما کشورهای دیگر را نیز که بت پرستی میکنند و فرزندان خود را برای بت‌ها میسوزانند مورد داوری خدا نیز واقع خواهند شد. پنج آیه اول ارمیا در مورد آمون اینطور پیشگویی میکند، میفرماید: اینک خداوند یهوه سبایوت میگوید، من از جمیع مجاورانت خوف بر تو خواهم آورد و هر یکی از شما پیش روی خود پراکنده خواهد شد و کسی نخواهد بود که پراکندگان را جمع نماید. لیکن خداوند میگوید، بعد از این اسیران بنی امون را باز خواهم آورد. چند سال پس از اینکه این پیشگویی توسط ارمیای نبی اعلام شد، وقتی بابلی ها برای تسخیر مصر آمدن، بنی امون را نیز مورد آماج حملات وحشیان خود قرار داده و بسیاری را کشتن و عده‌ای را به اسارت بردن. اما آنانی که به اسارت به سرزمین بابل رفتن، بعداً به وسیله کوروش کبیر پادشاه هخامنشی آزاد شده و به سرزمین خود بازگشتن و پیشگویی انبیا ارمیای نبی عیناً عملی می شود. از آیه 7 درباره ادوم پیشگویی می کند. اینها طایفه هایی بودند که در صحرای سینا و اردن و عربستان و سوریه امروزی زندگی می کردند. همسایگان اسرائیل نیز محسوب می شدند. ارمیا در مورد آینده این قوم نیز می گوید: خداوند یهوه چنین می فرماید، آیا دیگر حکمت در تیمان نیست و آیا مشورت از فهیمان زائل شده است و حکمت ایشان نابود گردیده است؟ ای ساکنان ددان ادوم بگریزید و رو تافته در جایهای عمیق ساکن شوید، زیرا که بلای عیسو و زمان عقوبت وی را بر او خواهم آورد. دوستان عزیز، ادومی ها در منطقه در جنوب دریای مرده و خلیج عقبه امروزی زندگی می کردن. آنجا را مرکز کشور و یا طایفه خودشون قرار داده بودند. آنان به کشور بسیار بزرگ و نیرومندی تبدیل شده بودند و شهرهای خود را غالباً در دل کوها بنا می‌کردند و شهر پترا یا صخره که امروزه جزو معروف‌ترین آثار باستانی جهان است، جزی از پایتخت این قوم محسوب می‌شد. مکانی بود که بابلی‌ها و مصری‌ها نفایس خود را نیز در آنجا پنهان می‌کردند. اما اکنون خدا اعلام می‌دارد که آنان را به خاطر شرارتشون تنبیه می‌کنه و جلال و حشمت کشورشون را از بین می‌برد و آنها تبدیل به قوم شکست خورده و اسیر و برده مبدل می‌شوند. یعنی افرادی که خوف آنان در قلب همه ملت‌ها بود، اکنون خودشون برده و غلام می‌شن. در آیه 13 خداوند میگوید که به ذات خودم قسم میخورم که مورد دهشت و آر و خرابی و لعنت خواهی شد و جمیع شهرهایتان خرابه ابدی خواهد گشت. ای عزیزان، امروز اگر به صحرای سینا بروید، شما شاهد شهرهای عظیم ادوم که به خرابه ها و آثار باستانی در آمدن و فقط مورد بازدید جهانگردان میباشند خواهید بود. ادومی ها مخصوصا از شهر پترا خیلی افتخار میکردن، زیرا ظاهرا هیچ نیروی قادر به تسخیر آن نبود. شهرهاشون بسیار مستحکم بود. ولی دوستان عزیز، در آیه 16 خداوند میگوید که ای که در شکاف های صخره ساکن هستید و بلندی تل ها را گرفته، هیبت تو و تکبر دلت را فریب داده است. ای که در شکاف های صخره ساکن هستی و بلندی تل ها را گرفته، هیبت تو و تکبر دلت را فریب داده است. اگرچه مثل عقاب آشیانه خود را بلند می سازی، خداوند می گوید که من تو را از آنجا فرو خواهم آورد. و سپس در آیه 17 و 18 می گوید و ادوم محل تعجب خواهد گشت، به حدی که هر که از آن عبور نماید متحیر شده، به سبب همه صدماتش سفیره خواهد زد. و خداوند می گوید چنان که صدوم و اموره و شهرهای مجاور آنها واژگون شده است، همچنان کسی در آنجا دیگر ساکن نخواهد شد و احدی از بنی آدم در آن مأوا نخواهد گزید. و دوستان عزیز، این پیشگویی انجام میشه، به طور که امروز خاورمیانه با تمام جمعیتی که داره، هیچ کس از افراد خاورمیانه در خرابه های شهر آدم ساکن نشده و این منطقه فقط همونطور که عرض کردم مبدل به جایگاهی برای بازدید جهانگردان شده است. و به راستی که حیرت آور است وقتی که ببینیم چگونه خانه های خود را در شکاف های کوها بنا کردند و درست کردند و حیران میمانیم که چگونه اینها نابود شدند. راستش جز امر خدا، جز داوری خدا، هیچ نیروی نمیتوانست آنها را شکست بدهد. از آیه 23 درباره شهر دمشق نبوت میکنه که بر اثر حمله بابل چندین سال پس از اعلام این گفتار از دهن ارمیای نبی، یعنی پس از مرگ ارمیای نبی، انجام میشود. میگوید این نبوت درباره دمشق است. حماد و عفاد خجل گردیدند زیرا که خبر بد شنیده گداخته شدند. بر دریا استراب است و نمیتواند آرام شود و دمشق ضعیف شده، رو به فرار نهاده و لرزه او را در گرفته است. میگویند شهر دمشق به عقیده بسیار از باستانشناسان البته قدیمی ترین شهر عالم است. حالا ارمیا پیشگویی میکنه که این شهر نابود میشه. سالها پس از مرگ ارمیای نبی، نبوت او عملی میشه، شهر دمشق نابود میشه، ولی همونطور که ملاحظه میکنیم امروز باز بنا شده. عرض کنم بارها و بارها شهر دمشق آماج حملات قرار گرفته، خراب شده، به ویرانه‌ای تبدیل شده، ولی مجدداً بنا شده است و امروز این شهر در حقیقت از دو قسمت تشکیل شده، دمشق قدیم و دمشق جدید. و اما نبوت و پیشگویی که همه ما ایرانیان با آن علاقه و توجه خاصی داریم، کلامی است که ارمیای نبی از آیه 34 درباره ایلام پیشگویی کرده است. فراموش نکنید که کشور ایلام بعداً جزی از حکومت هخامنشی گردید و شهر شوش که پایتخت ایلام بود در زمان هخامنشیان به پایتخت زمستانی پادشاهان هخامنشی مبدل می شود. و دوستان عزیز، تمنا این که ابتدا به آیات توجه خاصی کنید، روی آن تفکر و تعمق نمایید که این گفتار خدا در مورد بخشی از سرزمین خودمونه و اگر شما آشنایی به تاریخ دارید، این آیات میتواند به شما کمک بزرگی بکنه که ببینید چگونه خداوند در تاریخ کشورمون دست داشته و مواظب زندگی ما هم بوده است. میگوید کلام خداوند درباره ایلام که بر ارمیای نبی در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شده گفت: یهوه سبایوت چنین میگوید. مقصود از یهوه سبایوت خدای یکتا یا خدای آسمان هاست که در عبری یهوه سبایوت میباشد. یهوه سبایوت چنین میگوید: اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر علیه ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نیایند و اهل ایلام را به حضور دشمنانش و به حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت. و خداوند میگوید که بر ایشان بلا، یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم. و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. آیات را دوستان عزیز شنیدید، ولی اجازه میخوام قبل از اینکه به معنی آن بپردازم یک بار دیگر آیات رو براتون بخونم، چون که همونطوری که عرض کردم مربوط به تاریخ کشور خودمونه و ببینیم که خداوند چه چیزهایی در مورد این قسمت از سرزمین ما فرموده است. یهوه سبایوت چنین میگوید: اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر علیه ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نیایند و اهل ایلام را به حضور دشمنانش و به حضور آنان که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت و خداوند میگوید که بر ایشان بلا یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت لیکن خدا میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. آیات این پیشگویی رو شنیدید؟ حالا سوال مهم اینه که چه زمانی این پیشگویی ها عملی شده و اینکه مقصود این آیات چیه؟ اول از همه باید خاطر نشان سازم که این پیشگویی ارمیای نبی صحبت از داوری خدا بر مردم ایلام می کند و 7 مطلب مهم در آن وجود دارد. اول می گوید که من یعنی خدا یکتا کمان ایلام و یا مایه قوت ایشان را خواهم شکست. مقصود از کمان ایلام و مایه قوت به نظر همه مفسرین ارتش و نیروی نظامی است که مردم به آن اتکا می کردن. زمانی ارتش ایلام که در قدرت تمام بود میگوید که خداوند آن را از بین میبرد یا میشکند. بعضی از افسران بازنشسته اخیراً به من گفتند که سالها پیش کشور ما از نظر نیروی نظامی در خاورمیانه بی همتا و بی نظیر بود ولی حالا بر اثر جنگ و دلایل دیگر آن جلال نظامی از دست رفته و انگار خدا بلا را به سرمون فرستاده است. مطلب دوم در آیه 36 است، میگوید 4 باد را از 4 سمت آسمان بر علیه ایلام خواهم وزانید. باد سمبل خشم و ناراحتی و جبر است و 4 سمت آسمان یعنی از هر جهت مشرق، جنوب، شمال و مغرب. ایلام در کشورهای مختلف دنیا مطابق این آیه از هر جهت مکروه خواهد شد و یا ملت‌های مختلف بر ضد ایلام خواهند بود. مطلب سوم می‌فرماید که من یعنی خدا مردم ایلام را به سوی همه این بادها و یا به هر طرف همه کشورهای جهان پراکنده می‌کنم و یا خدا افراد ایلام را به صورت آواره و یا اسیر به همه نقاط عالم می‌فرستد. ارمیا میگوید به طوری که هیچ امتی نباشه که پراکندگان ایلام نزد آنها نباشم. به زبان دیگر در هر کشوری که بری هموطنی رو پیدا خواهی کرد که به عنوان آواره با آن کشور پناه برده است. خیلی ها میگوین که ایلامیان هیچ وقت اسیر و آواره نبودن ولی در سالهای اخیره که بیش از 5 میلیون ایرانی به عنوان آواره در سراسر جهان پراکنده شدن. امروزه در هر کشوری در 5 قاره جهان برید ایرانیان را خواهید یافت. برای همین است که اکثر مفسرین میگویند این پیشگویی مربوط به زمان حال میباشد. مطلب دیگر این که خدا میگوید من خشم خود را بر آنان میآورم یا خدا میگه من آنها را تنبیه میکنم. دوستان عزیز، کشور ما بارها با سختی ها و تنبیه و بلاهای آسمانی روبرو شده. زلزله ها و بلاهای دیگر نمونه است از این داوری ها. و برای همینه که بعضی از هموطنان میگویند کشورمان اکنون مورد لعنت و خشم خدا قرار گرفته و خیلی ها کشته شدن. در آیه 38 میگوید پادشاه و سروران و اشرافیان را از آنجا نابود میکنم، یعنی هیچ پادشاهی نخواهد بود. به ندرت دوستان در تاریخ کشور ایلام بدون پادشاه بوده ولی حالا دیگر از پادشاه خبری نیست. میگویند این ثابت میکنه که این پیشگویی اکنون و در زمان حال عملی گردیده است. ولی از همه مهمتر آیه آخره که مایه امید و تسلی است. میفرماید زمانی خداوند عدالت خود را در ایلام برقرار خواهد کرد و اسیران ایلام را باز خواهد آورد. روی این کلمه تأکید بسیار میکنه که میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهد آورد. حالا سوال میشه که مقصود از روزهای آخر به چه زمانی اطلاق میشه؟ دوستان، هر وقتی که این جمله آمده است مخصوصا در تورات اشاره به روزهای آخر قبل از داوری نهایی خدا شده است، یعنی هنوز عملی نگردیده است، هنوز عدالت خدا در سرزمین ایلام برقرار نشده است. فراموش نکنید که وقتی ارمیای نبوت ها رو میکرد هنوز حکومت پارس و ماد متحد نشده بودند و دولت محسوب نمیشدند. مردم سرزمین ایلام را جزی از خاک امروز ایران می دانند. و همانطوری که گفتم خیلی از ایرانیان این پیشگویی ها را به خاطر دقیق بودن در جزئیات آن مربوط به عصر حاضر می دانند. دوستان، ما آیات را براتون خواندیم و قضاوت و معنی آن را، یعنی قضاوت نهایی را به عهده شما می گذاریم، ولی امیدواریم که این امر توجه شما را به خداوند یکتا معطوف ساخته و با یقین کامل به کلام او روزهای خودتون رو در اطاعت از او به سر بیاورید، زیرا اگر در کلام خداوند استوار نباشید داوری خدا بر شما نیز نازل خواهد شد و مهم اینه که بدانیم خداوند روزی را برگزیده تا داوری را بکند. و ما در فصل 50 و 51 ارمیای نبی درباره بابل و عاقبت آن پیشگویی میکنه. البته این پیشگویی ها زمانی بیان شده که هنوز بابل به ابرقدرت تبدیل نشده بود و کشور آشور بر جهان آن زمان هنوز مسلط بود، ولی بعدن که بابلی ها موفق میشن شهر نینوا را نابود کنن، آنان به بزرگترین امپراتوری زمان خود مبدل میشن و تا ظهور کوروش کبیر و فتح بابل به وسیله این پادشاه گرانمایه و پر افتخار کشورمون که نام او در تاریخ بشر به خاطر رفتار انسانی و شایسته او و اطاعت از خدا یک تا ابد پایدار خواهد بود، بابلی ها قدرت جهان محسوب میشدن. آیه 1 و 3 میگوید کلامی که خداوند درباره بابل و زمین کلدانیان به واسطه ارمیای نبی گفت: در میان امت ها اخبار و اعلام نمایید که علمی برافراشته، اعلام نمایید و مخفی مدارید، بگویید که بابل گرفتار شده و خجل گردیده است و مردوک خورده شده و اسنام و رسوا و بت‌هایش شکسته گردیده است، زیرا امتی از طرف شمال بر او می آید و زمینش را ویران خواهد ساخت به حدی که کسی در آن ساکن نخواهد شد و هم انسان و هم بهایم فرار کرده خواهند رفت. همونطور که عرض کردم، زمانی که ارمیا این پیشگویی رو می گفت، اسرائیل در حال نابودی بود و بابل می رفت تا به ابرقدرت تبدیل بشه، ولی ارمیا می گوید نیرویی از شمال خواهد آمد و بابل رو تسخیر می کنه و یا نابود می کنه. مردم آن زمان وقتی این را از ارمیای نبی شنیدند به او خندیدند که ای ارمیا، چرا احمقانه حرف میزنی؟ چون کشور دیگر در شمال وجود نداشت. ولی سالها پس از مرگ ارمیا، بابل عظیم به خرابه‌ای تبدیل میشه و امروز که جزی از خاک عراق محسوب میشه، جز خرابه‌ای نام دیگر از آن باقی نمانده. حتی چوپانان حاضر نیستن امروز در آنجا از گوسفندان خود نگاهداری کنند، زیرا آن مکان را مکروه میدانند. در آیه 4 خدا میگوید و در آن زمان، یعنی در زمان نابودی بابل، بنی اسرائیل و یهودا با هم خواهند آمد، ایشان گریه کنان خواهند آمد و یهوه خدای خود را خواهند طلبید، که این اشاره به بازگشت قوم یهود و یا آزاد شدنشون از اسارت بابل است. و همونطور که میدانید، کوروش کبیر نه فقط بابل را تسخیر میکنه، بلکه به یهودیان آزادی عطا میکنه و به آنها اجازه میدهد که به اورشلیم برگردن و در آنجا ساکن بشوند و با پول خزانه دولت ایران عبادتگاه خدای یکتا یهوه سباییود یا خدای آسمان ها خدای لشکرها را در اورشلیم مجددا بنا کنند. آیه 9 درباره ارتش هخامنشیان صحبت میکنه، میفرماید زیرا اینک من جمعیت و امت های عظیم را که از زمین شمال برمیانگیزانم، ایشان را بر بابل می آورم و ایشان در برابر بابل صف آرایی خواهند نمود و در آن وقت بابل گرفتار خواهد شد، زیرا خدا آنان را داوری می کند. از آیه 17 درباره قوم بنی اسرائیل و به اسارت در آمدنشون به وسیله بابلی ها صحبت کرده و می گوید اسرائیل مثل گوسفندان پراکنده گردیدند، شیران او را تعاقب کردند، اول پادشاه آشور او را خورد و آخر این نبوکدنصر پادشاه بابل او را خورد کرد. بنابراین یهوه سباییوت خدای اسرائیل میگوید اینک من بر پادشاه بابل و بر زمین او عقوبت خواهم رسانید، چنان که بر پادشاه آشور عقوبت رسانیدم. ای بابل، از برای تو دام گستردم و تو نیز گرفتار شده اطلاع نداری، چون که با خداوند مخاصمه نمودی. بر او، یعنی بر بابل، از همه اطراف بیایید و انبارهای او را بکشایید، او را مثل توده انباشته بالکل هلاک سازید و چیزی از او باقی نماند. آواز فراریان و نجات یافتگان از زمین بابل مسموع می شود که از انتقام یهوه خدای ما در سیحون اخبار نمایید. خوش سالی بر آبهایش می باشد و خوش خواهد شد، زیرا که آن زمین بت‌ها است و بر اسنام دیوانه شدند. بنابراین وحوش صحرا با گرگان ساکن خواهند شد و بعد از آن بابل تا به ابد مسکون نخواهد شد و نسل بعد نسل معمور نخواهد گردید. دوستان عزیز، اگر با تاریخ آشنایی داشته باشید، عیناً متوجه خواهید شد که جملات ارمیا مو به مو عملی میشه و بابل با آن جلال و شکوه و قدرت عظیمی که داشت و یکی از عجایب هفتگانه محسوب میشد، به ویرانه‌ای تبدیل میگردد، زیرا خدا این شهر را به خاطر بت‌پرستی، به خاطر شرارت عظیمی که مرتکب شدند، داوری میکند. اتفاقا در آیه 42 این شهر با شهرهای صدوم و غموره که آتش از آسمان باریده و از بین رفتن تشویش شدند، که چگونه به خاطر گناهان بسیارشون خدا این شهر را داوری میکنه و خشم خیش را آشکار میسازد. فصل 51 نیز دنباله اعلام داوری خدا بر شهر بابل که تصویر بسیار جامعی از جزیات داوری خدا را برامون بیان میکنه. برای نمونه از آیه 6 الی 8 میگوید که از میان بابل بگریزید و هر کس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هلاک شود، زیرا که این زمان زمان انتقام خداوند است و او مکافات به آن خواهد رسانید. بابل در دست خداوند جام طلایی است که تمام جهان را مست می‌سازد. امت‌ها از شرابش نوشیده و از این جهت امت‌ها دیوانه گردیدند، که اشاره به تجملات و شرارت‌ها و لذت‌های شهوانی در این شهر. همه مردم و امت‌های مختلف سعی می‌کردند که مثل بابلی‌ها باشند. می‌آمدند به بابل تا در شهوترانی و شرارت عمر خودشون رو در عیش و نوش به سر بیاورند. تفریگاهی برای مردم عالم شده بود، ولی در حقیقت مرکز گناه و فساد بود و مردم از جاهای دور می آمدن تا خود را در گناهان مردم بابل شریک کنند. بابل به کوهی تنومند معروف شده بود، ولی خداوند می گوید ای کوه مخرب که تمامی جهان را فاسد گردانیدی، من به ضد تو هستم. در فصل 52 به کمال رسیدن پیشگویی ارمیای نبی درباره نابودی اورشلیم را می‌بینیم، که اگرچه در زمان بیانش پیشگویی محسوب می‌شد، ولی اکنون جزی از تاریخ محسوب می‌شه. ارمیا اعلام کرد که بابلی‌ها اورشلیم را نابود می‌کنند و تاریخ می‌گوید در روز 25 ماه 12 از سال 37 اسیری یهویاقیم بود که اورشلیم و یهودا با خاک یکسان می‌شود. دوستان، خداوند این آیات و وقایع را برای من و شما به ثبت رسانیده تا با دیدن این چیزها بدانیم که پیام او حقیقی است، و اگر بی توجه باشیم داوری و خشم خدا را نصیب خود کرده ایم. خدا کند که شما کلام او را به جان بپذیرید و اطاعت کنید، نه اینکه مانند قوم یهود نسبت به کلام خدا بی توجه باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.